ویدنیمیت هست و برندی که بیب خیر رخلی.
تشکر شبر صاحب از شما، ما هم سلام عرض میکنم و عصر همیتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمده. این 6:30 قبل وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در مجموعه خبری حاضر تا ساعت 7 شام با شما خواهیم بود. البته خبرها و گزارش هایی که در این برنامه تهیه کردیم تا دقایق بعد آغاز میکنیم. در صدر مطالب خبری ما از تلاش ها با منظور حذف نام های برخی از مقامات سابق طالبان از لیست سیاه خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با سید سمع عباس.
در آغاز سرخط خبرها، قمندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان میگوید که نگرانی های اخیر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی قابل درک است. نظر به خبرها، در نتیجه برخورد گلوله توپ بر قصر ریاست جمهوری یمن در سنا، رئیس جمهور این کشور علی عبدالله و چندین مقام دیگر یمن زخمی شدند. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند که بیش از 50,000 نفر امروز در تظاهرات ضد حکومت در شهرهای سوریه اشتراک داشتند. تفصیل خبرها، قمندان عمومی قوای ناتو و امریکا در افغانستان جنرال دیوید پتریاس می گوید نگرانی های اخیر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را در مورد تلفات ملکی در این کشور بجا می داند. جنرال پتریاس روز جمعه در ولسوالی جاجی میدان ولایت خوست با سران قومی و ساکنان محل ملاقات کرده و تعهد نمود که حتی امکان سعی خواهند کرد تا تلفات ملکی را در افغانستان کاهش بدهند و حتی به صفر برسانند. پتریاس در ملاقات با والی خوست هم این نگرانی را ابراز کرده و گفت آنها برای حفظ زندگی مردم به افغانستان آمدند. جنرال پتریاس افزود یک جا با قوای افغان تلاش خواهند کرد که جلوی تمام حملاتی را که در خارج از افغانستان تنظیم می‌شوند بگیرند. او تأکید نمود به مقصد انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان آنها سعی خواهند کرد که قوای افغان به خوبی تعلیم بگیرند و احتیاجات آنها برآورده شود تا برای انجام هر نوع عملیات حاضر شوند. والی خوست عبدالجبار نعیمی از جنرال دیوید پتریاس تشکر کرده و خواهان برنامه های بیشتر بازسازی امریکا در این ولایت شد. امروز بعد از ظهر در جریان مراسم فاتحه در یک مسجد در ولایت خوست انفجار رخ داد. مقامات تیوی به رادیو آزادی گفتند که در این انفجار 4 تن زخمی شدند که 2 نفر آنها نظامی و 2 نفر دیگر ملکی می باشند. این حادثه در حوالی ساعت 2 بعد از ظهر در منطقه دیره رخ داده است. دکتران می گویند که وضع صحی یکی از نظامیان زخمی شده وخیم می باشد و برای معالجه به شفاخانه قوای ائتلاف در خوست انتقال داده شده است. مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است در حمله دیره هدف قمندان یک پوسته نظامی بود که کشته شده است، اما مقامات دولتی میگویند که در این انفجار کسی کشته نشده و یک قمندان در آن مجروح گردیده است، اما مقامات نام این قمندان را افشا نکردند. و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. نظر به خبرها، در نتیجه برخورد گلوله توپ در جریان خشونت‌های خیابانی بر قصر ریاست جمهوری یمن در سنا، رئیس جمهور این کشور علی عبدالله و چندین مقام بلند رتبه دیگر حکومت این کشور از جمله صدر اعظم و رئیس پارلمان آن زخمی شدند. در مورد جدی بودن جراحت رئیس جمهور یمن خبرهای زد و نقیص به نشر رسیده است. مقامات یمن گفتند که شاید تا دقایق بعد رئیس جمهور یمن در کنفرانس خبری ظاهر شود. نظر به خبرهای دیگر از یمن، سربازان یمنی امروز باز هم به سمت مظاهره کنندگان در سنا پایتخت این کشور فجر کرده و حداقل 7 نفر را مجروح ساختند. این افراد بر ضد حکمرانی 30 ساله علی عبدالله صالح در این کشور به تظاهرات دست می‌زنند. در بخش‌های دیگر یمن برخوردهای مسلحانه بین قوای حکومت و قبایلی که از مظاهره کنندگان حمایت می‌کنند ادامه دارد. از آغاز قیام‌ها در یمن در ماه جنوری تا حال 350 نفر کشته شدند. امروز هزاران نفر در مراسم دفن دست جمعی 50 نفری که توسط سربازان حکومت علی عبدالله در خشونت‌های اخیر کشته شدند اشتراک نمودند. فعالان میگویند که این افراد در نتیجه فیر قوای حکومت بر مظاهره کنندگان کشته شدند. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند که بیش از 50,000 نفر امروز در تظاهرات ضد حکومت در شهر حما در سوریه اشتراک داشتند. نظر به گزارش‌ها، قوای امنیتی سوریه بر مظاهره کنندگان فیر کرده که حداقل 10 نفر کشته شدند. در سال 1982 در قیام طرفداران حرکت اخوان المسلمین بر علیه نظام حافظ الاسد، پدر بشار الاسد، در این شهر در حدود 30,000 نفر کشته شدند. در پایتخت این کشور دمشق هم در حدود 2,000 نفر به تظاهرات دست زدند که توسط قوای امنیتی پراگنده شدند. در تظاهرات دیگر در نزدیکی شهر درعا پلیس به سمت مظاهره کنندگان آتش گشوده است. حامیان حقوق میگویند که اکنون سرکوبی مردم توسط حکومت در شهر حمص مرکز متمرکز می باشد که از روز یکشنبه به این سو 75 نفر در آن کشته شدند. مقامات امنیتی میگویند که در نتیجه انفجار در شمال بغداد حداقل 10 نفر کشته و تعداد دیگری مجروح شدند. این انفجار امروز بعد از نماز جمعه در یک مسجد سنی ها در تکرت که در 130 کیلومتری شمال بغداد موقعیت دارد رخ داد. درباره دلیل انفجار خبرهای مختلف نشر شده است. ادعی میگویند که عملیات انتحاری بوده و دیگران میگویند که بم جابجا شده انفجار کرده است. این مسجد در یک محوطه رخ داده است که صدام حسین در آن چندین قصر را اعمار کرده بود. تکرت زادگاه صدام حسین دیکتاتور سابق عراق می باشد. پلیس عراق محوطه را که انفجار رخ داده است برای آبرین بسته است. و خبرگزاری ها از قول شاهدان عینی که نامهایشان ذکر نشده خبر می دهند که امروز پلیس بحرین به سمت مظاهره کنندگان در پایتخت این کشور مانامه از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده نمود. در مورد تلفات خبر داده نشده است. مظاهرات دو روز بعد از آن برگزار شد که حکومت حالت اضطراری را که در ماه مارس اعلان کرده بود لغو نمود. در این مظاهرات گروه های شیعه بحرین که اکثریت نفوس این کشور را تشکیل می دهند خواهان آزادی های بیشتر می باشند. در تظاهرات و خشونت های مربوط به آن از ماه فوریه تا حال بیش از 300 نفر در بحرین کشته شدند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدین. 6:37 دقیقه به وقت کابل است. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و این هم سرخط مهمترین مطالب در این مجله خبری. برخی تلاش‌ها از سوی آمریکا و بریتانیا در مورد حذف نام تعداد از مقامات سابق طالبان از لیست سیاه آغاز شده است. آیا این اقدام مؤثر خواهد بود؟ عبدالسلام ضعیف، یک مقام سابق طالبان، در مورد به چنین باور است.
قسم که در کابل هستند در جرگه صلح یا کمیسیون صلح کار هم میکنه، کشیدن اسماء ایشان برای صلح آوردن یک تاثیر بر قسم که در مقاومت هستند جنگ میکنه. فکر نمیکنم که اینجا تاثیر داشته باشه.
سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید که او به وزارت خارجه پاکستان احضار نشده، بلکه مقامات پاکستانی به او نگرانی خود را در مورد حمله شورشیان به منطقه دیر ابراز کردند. یک حشر عمومی امروز به خاطر پاکسازی برخی مناطق پایتخت از سوی ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان راه اندازی شد. دو تن از شرکت کننده های این حشر میگویند
هدف اصلی ما امروز پاکی شهر کابل می باشه و ما افتخارانه در این حشر اشتراک کردیم.
توقع ما از دیگر جوانان میست که باید هر کس بتانه که صافکاری کنه، شهر پاک شه و شهر مخانه ما.
در مطالب مربوط به منطقه و جهان خواهید شنید که واشنگتن و اسلام آباد توافق کردند تا برای اعتماد دوباره میان آمریکا و پاکستان عملیات استخباراتی مشترک را علیه تندروان آغاز کنند. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کرده ایم و از شما دعوت میکنم که با ما باشید. برخی تلاش ها از سوی آمریکا و بریتانیا در مورد حذف نام تعداد از مقامات سابق طالبان از لیست سیاه آغاز شده است. روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد حذف نام طالبان از این لیست یکی از تقاضاهای کلیدی گروه طالبان به حساب می آید. در این حال روزنامه با نقل از برخی منابع از سفر یک هیئت شبکه جلال الدین حقانی به کابل گزارش داده است. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
بریتانیا و ایالات متحده آمریکا در تلاشند تا پایان ماه جاری میلادی تعزیرات وضع شده بر 18 مقام ارشد سابق طالبان را لغو کنند. روزنامه گاردین گزارش می‌دهد که این تلاش‌ها نشانه قوی آمادگی غرب برای گفتگو با طالبان است. از جمله کسانی که آمریکا و بریتانیا می‌خواهند آنها از فهرست تعزیرات سازمان ملل متحد خارج ساخته شوند، یکی هم محمد قلم‌الدین، مسئول اداره امر بالمعروف در زمان حاکمیت طالبان است. مقامات به این باورند که این اقدام میتواند در زمینه ادغام مجدد مخالفان مسلح به زندگی عادی یک پیام واضح داشته باشد. ملا عبدالسلام ضعیف، سفیر رژیم سابق طالبان در پاکستان که اکنون در کابل به سر میبرد و نام او پیش از این فهرست خارج ساخته شده، از این گونه تلاش ها استقبال میکند، اما به این باور است که باید نام های کسانی از فهرست دور ساخته شوند که طرف مذاکره و گفتگو هستند. وی بر رادیو آزادی گفت:
کسانی که در کابل هستند یا در جرگه صلح یا کمیسیون صلح کار هم میکنه، کشیدن اسمای ایشان برای صلح آوردن یا تاثیر بر کسانی که در مقاومت هستند جنگ میکنه، من فکر نمیکنم که جا تاثیر داشته باشه. اما یک چیز هستند که شاید آهسته آهسته همین پروسه جریان پیدا کنه و کسانی که ضروری هستن که با او گپ زده شوه و با او تحشته شوه و با او مشکل حل شوه، همه نامه باید لیست کشیده شوه، همه ضرورت هستن.
برسران طالبان پس از سال 1999 در زمان حاکمیت این گروه تعزیرات وضع شده است که بر اساس آن سفر و حساب‌های بانکی 140 تن از طالبان تحریم شده است. یک تقاضای اساسی طالبان این است تعزیرات وضع شده بر مقامات آن گروه پایان یابد. حکومت افغانستان نیز از این تقاضای آنها حمایت می‌کند. اما روزنامه گاردین می‌نویسد که به نظر می‌رسد بیرون ساختن نام‌های اشخاص مانند قلم‌الدین می‌تواند آری از جنجال نباشد. وی در زمان حاکمیت طالبان مردان و زنان را مورد لطکوب قرار میداد. ارسلان رحمانی یکی از مقامات ارشد رژیم سابق طالبان که طی سالهای اخیر در تلاش‌های صلح بین حکومت افغانستان و طالبان نقش مهمی را بازی می‌کند، نیز در فهرست تعزیرات ملل متحد شامل است. روزنامه گاردین می نویسد یک وزیر حکومت افغانستان گفته است رفع تعزیرات بر این افراد کمک خواهد کرد تا طالبان دفتری را در کشور سوم باز کنند و همچنین برای اکثر میانجیگران که اعضای رژیم سابق طالبانند زمینه سفر مساعد خواهد شد. گاردین می نویسد مقامات افغان و غربی در کابل گفتند ترکیه، قطر و ترکمنستان برای گشایش دفتر طالبان در کشورهایشان پیشنهاد دادند. یک مقام ارشد افغان گفته است که در حال حاضر با سران طالبان به طور سیستماتیک و در سطح بلند تماس گرفته می شود و پیش از این تماس ها غیر منظم بود. گاردین به نقل از وزیر افغان که از او نام گرفته نشده می نویسد یک نماینده برای گفتگو با طالبان به طور منظم بین افغانستان و پاکستان رفت و آمد و پیشنهادها را مبادله می کند. گاردین ضمن اشاره به گفتگوی اخیر میان طالبان و مقامات آمریکایی در آلمان به یک تحول دیگر در این راستا پرداخته و می نویسد که نمایندگان شبکه حقانی به کابل سفر کردند. روزنامه از قول مقامات افغان می نویسد که نمایندگان این شبکه طی روزهای اخیر به کابل آمدند. در 6 سال گذشته تنها نامهای 15 تن از مقامات سابق طالبان از فهرست تعزیرات خارج ساخته شده است. خارج ساختن نامهای طالبان از فهرست تعزیرات ملل متحد نیازمند تصویب شورای 15 عضوی امنیت این سازمان است. پیش از این روسیه با خارج ساختن مقامات طالبان از این فهرست مخالفت کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
4:13 دقیقه به وقت پراگ اروپای مرکزی و 6:43 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مربوط به افغانستان را ادامه میدهیم. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که مقامات وزارت خارجه این کشور عمر داودزی سفیر افغانستان در اسلام آباد را در مورد رویداد اخیر در منطقه دیر احضار کرده است. پاکستان ادعا دارد که تعداد از شورشیان به روز چهارشنبه از داخل افغانستان وارد مناطق قبایلی پاکستان شده و بالای یک پسته اردوی آن کشور حمله کردند. در این رویداد 27 عسکر پاکستانی و 45 تن از شورشیان کشته شدند. سفیر افغانستان در اسلام آباد این ادعا را رد کرده که او به وزارت خارجه پاکستان احضار شده، بلکه میگوید که مقامات پاکستانی در یک تماس تلفنی نگرانی خود را به او ابراز کردند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت پاکستان طی نشر یک اعلامیه از حکومت افغانستان و نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده آمریکا در افغانستان خواسته است علیه شورشیان که از افغانستان عبور و یک پسته امنیتی پاکستان را در ناحیه دیر بالا مورد هجوم قرار دادن اقدام جدی نمایند. بنوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس و رویترز، مقامات پاکستانی میگویند جنگ میان شورشیان افغان و نیروهای امنیتی پاکستان زمان در گرفت که حدود 300 تا 400 شورشی به روز چهارشنبه از سرحد افغانستان عبور و بالای پست امنیتی و یک قریه در ناحیه دیر بالا حمله کردند. گفته می شود در جنگ خونینی که برای 24 ساعت ادامه داشت 27 عسکر پاکستانی و 45 شورشی کشته شدند. مقامات پاکستانی در آغاز تعداد شورشیان را 200 نفر گفته بودند، اما در اعلامیه حکومت پاکستان این تعداد بین 300 تا 400 نفر ذکر شده است. مقامات پاکستانی همچنان ادعا کردند که شورشیان بالای یک قریه هجوم بردند و مکاتب را به آتش کشیدند. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان گفته شده سلمان بشیر وزیر دولت در وزارت خارجه پاکستان نگرانی جدی این کشور را به سفیر افغانستان در پاکستان نیز رسانیده است. زمانی که موضوع از داوودزی سفیر افغانستان در پاکستان پرسیده شد او در جواب گفت
خو 2009 تلفن کی ما ته خبر را که او شدید تشویش اظهار وک
من در وزارت خارجه احضار نشدم، بلکه سلمان بشیر از طریق تلفن با من صحبت کرد و شدیداً ابراز تشویش نمود. سفیر افغانستان گفت برای آنها اطمینان دادم که تشویششان را با کابل و مقامات ناتو در میان می‌گذارم. سرحد شمال غرب پاکستان با افغانستان محل پناهگاه‌ها و تربیتگاه‌های هزاران عنصر محلی و بین‌المللی القاعده و شورشان طالب است و آنها در یک اتحاد وسیع حملاتشان را در طول سرحدات علیه نیروهای بین‌المللی و افغان و داخل افغانستان سازماندهی می‌نمایند. یک مقام بلندپایه امنیتی در منطقه با آژانس خبری رویترز گفته است شورشیان حمله بالای پست امنیتی را از پناهگاهشان در طول سرحدات شرقی افغانستان انجام دادند. این مقام امنیتی که از گفتن نامش خودداری نمود گفت نیروهای امنیتی پاکستان در انتقام این موضوع 45 شورشی افغان را کشتند. این حادثه روی مشکل خط سرحدی سهم می‌گذارد که از سالها به این طرف میان دو کشور وجود دارد. طالبان پاکستانی که روابط نزدیک با شبکه القاعده دارند بعد از کشته شدن اسامه بن لادن فشارها و حملاتشان را بالای حکومت پاکستان بیشتر ساخته است. ایالات متحده آمریکا بار دیگر از پاکستان خواسته تا علیه شورشان خاصتاً بالای آن گروه‌هایی که داخل افغانستان می‌شوند و نیروهای غربی را مورد حمله قرار می‌دهند اقدام جدی‌تر نماید. مایک مولن نوی درستیز ایالات متحده امریکا به روز پنجشنبه گفت قبل از اینکه کمک‌های قابل ملاحظه امور نظامی امریکا با پاکستان قطع شود این کشور باید روابط صدمه دیده خود با ایالات متحده امریکا را به اصلاح جمع جور کند. مایک مولن گفت بسیار مهم است که دنبال شورشان در وزیرستان شمالی رفت تا جنگ افغانستان به پیروزی برسد، اما پاکستان در آینده نزدیک تعهد مشخص برای انجام این کار نکرده است.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com. یک حشر عمومی امروز به خاطر پاکسازی برخی مناطق پایتخت از سوی ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغانستان راه اندازی شد. مسئولین این ارگان میگویند هدف از حشر عمومی امروز که هزاران تن در آن اشتراک کرده بودند ترویج فرهنگ نظافت در شهرها بود. با باور رئیس این ارگان در آینده ها نیز تدویر همچو اقدام ها ادامه خواهد داشت. فیض‌الله قرداش در کابل همین موضوع را دنبال کرده و گزارش را فرستاده است، با هم بشنویم.
مقامات ارگان ملی و اجتماعی جوانان افغان میگویند در نتیجه بی‌پروایی و عدم توجه مردم شماری از شهرها مملو از کثافات و آشغال شده که با افزایش گرمی هوا باعث بیماری‌های تنفسی می‌گردد. آرش بارک رئیس این ارگان بر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت هدف اساسی از این حشر در ناحیه شش کابل ترویج فرهنگ شهروندی و رضاکاری در بین شهروندان است.
هدف از این پروگرام ما ایمه باشه که ما فرهنگ شهروندی را یا فرهنگ رضاکاری را در کشور میخواییم ترویج بدهیم و همچنان مردم را میخواییم تشویق کنیم در سهمگیری در پروسه صفایی و پاکی شهر باشانیم. ما به صورت عموم به صورت مجموعی در سرتاسر افغانستان بیشتر از 2000 جوان را بسیج کردیم و اینا معمولا از تمام اقشار جامعه میباشند.
این حشر در حالی راه اندازی شده است که در شماری از مناطق پر ازدحام شهر کابل کثافات از ماها بدین سو تجمع نموده، با بلند رفتن گرمی هوا باعث شیوع امراض مختلف در بین شهروندان گردیده است. آقای بارک میگوید شاروال کابل تلاش دارد که این کثافات را به خارج از شهر انتقال دهد، اما با کمبود پرسنل و وسایل نتوانسته این کار را به طور کامل انجام دهد. شماری از شهروندان به خصوص جوانان کابل که به طور داوطلبانه در این حشر اشتراک نموده و با کارگران شاروالی در جمع‌آوری کثافات همکاری داشتند به رادیو آزادی گفتند شهر ما به مثابه خانه ماست و هر کس مکلف به تنظیف آن است.
اسم من مهدی است، من باشنده نای شهر شدم. اینجا تیر میشدم یک اشتراک کردم یک چیزی کمک شد. توقع ما از دیگر جوان ما میست که باید هر کس بتانه که صافکاری کنه، شهر پاک شد و شهر ما خانه ما، و به خاطر که شهر صفا باشه خانه ما هم صفا است.
اسم جاوید، یکی از شهروندان ولایت کابل. هدف اصلی ما امروز پاکی شهر کابل میباشه و ما افتخارانه در این حشر اشتراک کردیم. توقع ما از اهالی ناحیه ششی است که عمو کثافاتی که در خانه دارن در جای مناسبش پردن، در سرک نندازن که باعث اذیت مردم و باعث ناپاکی شهر میشه.
این اولین حشر در شهر کابل نیست، بلکه در گذشته نیز همچو کارهای داوطلبانه به خاطر پاکسازی شهرها از سوی نهادهای اجتماعی و شاروالی ها راه اندازی شده است. و رئیس جمهور کرزی نیز در بیانات خود بار بار از مردم خواسته است که در حفظ محیط زیست با شاروالی ها همکاری نمایند، اما شماری از مردم میگویند فضای شهر کابل و مراکز ولایات با افزایش نفوس و تجمع کثافات چنان آلوده شده که با راه اندازی همچو حشرهای کوچک نمیتوان موفق به پاکسازی آن شد و این کار به یک چاره اساسی و تبلیغ گسترده برای شهروندان در مورد فرهنگ شهرنشینی دارد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:52 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا هم در منطقه و جهان. یک مقام وزارت خارجه پاکستان میگوید واشنگتن و اسلام آباد توافق کردند تا برای اعتماد دوباره میان آمریکا و پاکستان عملیات استخباراتی مشترک را علیه تندروان آغاز کنند. در این حال یک تحلیلگر پاکستانی میگوید به اعتمادی به زودی از بین نمی رود و باید منتظر بود که این موافقت نامه چگونه تطبیق خواهد شد. خبرگزاری رویترز در مورد گزارش دارد که فشرده آن را غفور متین پیشکش می کند.
وزارت خارجه پاکستان به روز جمعه گفت پاکستان و ایالات متحده امریکا موافقه نمودند تا در اولین گام به سوی ایجاد اعتماد دوباره میان دو کشور عملیات استخباراتی مشترک علیه تندروان اسلامی را از سر بگیرند. این توافق یک هفته بعد از آن صورت میگیرد که هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا رهبران ملکی و نظامی پاکستان را زیر فشار قرار داد تا علیه گروپ های شورشی که بعد از کشف محل بودوباش اسامه بن لادن در یک شهرک نظامی پاکستان فعالیت می نمایند گام های قاطع بردارند. تحمینه جنجوعه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان با آژانس خبری رویترز گفته است عملیات استخباراتی به صورت مشترک صورت خواهد گرفت. زمانی که از سخنگوی وزارت خارجه پاکستان سوال شد آیا پاکستان اجازه خواهد داد تا نیروهای آمریکایی همراه با همتاهای پاکستانیشان یکجا عملیات کنند، نام برده جواب داد به تفصیل بیشتر نمی پردازد، اما افزود واضحاً سوال حق حاکمیت ملی برای ما بسیار مهم است و هر چیز از طریق مشوره انجام خواهد شد. یک مقام آمریکایی که خانم کلینتون را در سفرش به پاکستان همراهی میکرد گفت در صورتی که خطر از سوی تندروان پاکستانی نه تنها متوجه نیروهای خارجی در افغانستان بلکه متوجه منافع غرب در سایر جاها باشد، عملیات خاص در پاکستان ادامه خواهد داشت. کشف بن لادن و کشته شدن او توسط نیروهای خاص آمریکایی به تاریخ 2 می در یک شهرک نظامی 50 کیلومتر دورتر از اسلام آباد پایتخت پاکستان شک و گمانهای تازه ای را راجع به قابلیت اعتماد بودن پاکستان باعث یک شریک در جنگ علیه شورشان و تندروان اسلامی به وجود آورده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، عملیات استخباراتی مشترک میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا از سال 2011 میلادی به این طرف منتج به دستگیری چندین شخصیت کلیدی القاعده و طالبان در پاکستان شده است. اما این گونه عملیات از ماه جنوری به این طرف و از بازداشت ریموند ویس یک قراردادی CIA به بعد که 2 فرد پاکستانی را کشته بود متوقف گردید. یک تحلیلگر پاکستانی میگوید از سرگیری عملیات مشترک یک گام در مسیر درست بود، اما دو متحد برای تخفیف دادن بی‌اعتمادیشان باید کارهای بیشتری انجام بدهند. طلعت مسعود، یک تحلیلگر و جنرال متقاعد پاکستانی، میگوید بی‌اعتمادی به زودی از بین نمی رود. ما باید انتظار بکشیم و ببینیم که این عملیات چگونه عملی می شود. واشنگتن اسلام آباد را به حیث یک متحد مهم در تلاش ها برای باثبات ساختن افغانستان می بیند. اما روابط آنها همیشه در زیر حجاب بی‌اعتمادی و بدگمانی پوشیده بود است.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، خبرها و گزارش های تازه را حتما از رادیو آزادی همه روزه شنیده میتونین از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت کابل و همچنان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میتونین تمامی خبرها و گزارش های ما را بخونین، بشنوین و از مطالب صفحه اینترنتی ما استفاده کنین. گزارش آخر این مجله خبری ما که کشورهای اروپایی بیشترین مقدار گاز مورد نیاز خود را از روسیه وارد میکنند. اخیراً امریکا از اعمار یک پایپلاین که گاز آذربایجان و منطقه کسپین را به اروپا انتقال خواهد داد اعلان حمایت کرده است. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش میکند.
اداره رئیس جمهور باراک اوباما به روز پنجشنبه به کنگره آن کشور گفت که از اعمار یک دهلیز جنوبی پایپلاین که گاز طبیعی منطقه کسپین را به اروپا انتقال خواهد داد به طور جدی حمایت میکند. این پایپلاین نقش صادرات گاز روسیه را به اروپا کاهش می‌دهد. بعد از ایجاد یک وقفه در صادرات گاز روسیه به اروپا که بعد از منازعه بین روسیه و همسایه‌اش اوکراین که نمی‌خواست قیمت بلندتر برای واردات گاز از روسیه بپردازد به میان آمده بود، اروپا در جستجوی تهیه کنندگان متبادل و متنوع گاز می‌باشد. ریچارد مورنینگستار فرستاده آمریکا در مورد مسائل مربوط به انرژی به منطقه آسیا و اروپا به کمیته امور خارجی کنگره آن کشور گفت از دیدگاه آمریکا و اهداف پالیسی بهترین پیامد این پایپلاین این است که بیشترین مقدار گاز به سرعت و به طور مطمئن به آن مناطق اروپا که بیشترین نیاز به آن محسوس می باشد انتقال داده خواهد شد. ریچارد مورنینگستار می گوید 3 کمپانی بزرگ پایپلاین برای انتقال گاز از حوزه ذخایر گاز طبیعی شادینیز آذربایجان به اروپا رقابت می کنند. تصمیم در مورد سرمایه گذاری در این بخش باید تا اخیر سال جاری گرفته شود. به گفته مورنینگستار کشورهای دیگر به شمول ترکمنستان در انتقال ذخایرشان از این طریق اشتراک کرده در زیربنای امکان انتقال گاز به غرب سرمایه گذاری می کنند. ریچارد مورنینگستار می گوید عراق نیز بعد از آن که ضرورت های استیشن های بیشتر داخلی تولید انرژی اش را مرفوع سازد قادر به صادر نمودن گاز خواهد شد. ریچارد مورنینگستار تکرار کرده است که ایالات متحده آمریکا نمی خواهد گاز ایران را به اروپا انتقال دهد. آمریکا در مقابل یک تصمیم دشوار قرار دارد. اگر تحریمات را بر ضد پروژه گاز شادینیز که 10% عملیات آن به کمپانی ملی نفت ایران تعلق دارد وضع کند، گاز طبیعی آن مناطق به جای اروپا به روسیه، چین و ایران خواهد رفت. به گفته مورنینگستار اگر این پروژه مورد ضربت تحریمات آمریکا قرار گیرد، چون ایران به گاز طبیعی نیاز دارد، از آن منفعت خواهد برد. این نکته یک مسئله جدی پالیسی می باشد.
شنیدید که امریکا از امارات یک پایپلاینی که گاز آذربایجان و منطقه کسپین را به اروپا انتقال خواهد داد اعلان حمایت کرده است. در حال حاضر بیشتر گاز کشورهای اروپایی از روسیه وارد می شود. و با نشر این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل شد. نشرات ما در امیل آزاد به پایان می رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتون خواهانیم. در پناه زده متعال باشید.